بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مقام دوم بحث که بحث درباره جواز یا عدم جواز اخذ اجرت در عمل عبادی، خب روشن شد که منافات داره اخذ اجرت با قصد قربت و از راه داعی بر داعی هم این مطلب درست نشد، چون برای اینکه داعی بایستی داعی الهی باشه و اخذ اجرت داعی الهی نیست. بنابراین نتیجه بحث تا به حال این شد که در واجب توسلی به اقسام اخذ اجرت و اجاره اشکال نداره، واجب توسلی تعیینی باشه، تخییری باشه، عینی باشه، کفایی باشه، چون هر یک هم واجب توسلی چهار قسمه، هم تعبدی چهار قسمه. چهار قسم در واجب توسلی: عینی، کفایی، تعیینی، تخییری. بس در واجب توسلی به اقسامها، به اقسام اخذ اجرت جایزه در هر یک از اینها، و ادله که اقامه شده بود بر من ما قبول نکردیم. برای ما ثابت شد که اونها تمام نیست. از طرفی هم قاعده اقتضا میکنه که هر عملی که منفعت محلله مقصود للعقلا داشته باشه، استیجار بر اون صحیح باشه. این مقام اول بود. اما در مقام دوم که تعبدی، اینم باز به اقسامش، واجب تعبدی عینی، کفایی، تعیینی، تخییری، در این به اقسام جایز نیست، برای خاطر اینکه اجاره و اخذ اجرت به اتیان عمل به داعی اخذ اجرت، به داعی استحقاق اجرت با قصد قربت منافات داره. و در واجب تعبدی هم فرض این است که قصد قربت و اخلاص و خلوص نیت شرطه. حالا بعد از این که برای ما مطالب، نقل اقوال دیگران، ادله اقوالشان، قول خودمان، دلیل اون روشن شد، چند نکته را بایستی عرض کنیم. یکی این که در واجب تخییری تعبدی دو جور ممکنه اجاره واقع بشه. اگر اجاره بر اون جامع واقع بشه، خب به همون قصد قربت ضرر میرسانه، از این جهت جایز نیست. اگر نخیر به خصوصیت احد الفردین، مثلا در خصال کفاره که شخص مخیر بین عتق رقبه و صیام شهرین و اطعام ستین مسکینن، قائل باشه به این که این تعبدیست و قصد قربت هم در اون لازمه، در این جایی بخواه اجاره واقع بشه بر اون جامعه که کفاره است، جامعه بین این ستاست، اونجا اجاره با قصد قربت منافات پیدا میکنه. ولی نه این که واجب تخییریست و این شخص مخیر بین این ستا، اگر بر یکی از اینها به خصوصه اجاره واقع بشه اشکال نداره، چون اخذ اجرت در برابر اون جامعه نیست، اخذ اجرت در باره اون خصوصیته، و خصوصیت هم فرض نست که واجب نیست شرعن، شرعن اون جامعه واجبه. بنابراین اگر بخواد اجاره باشه بر اون جامعه، البته اشکال داره. اجاره بر جامعه نیست، بر خصوصیت احد الفردینه، اشکال نداره، که برای خاطر خصوصیت احد الفردین یا احد الافراد دیگه معرض وجوب نیست. معرض وجوب اون کلی جامع بین این ستاست. این در واجب تخییری تعبدی تقریبا بحث شباهت داره به بحث زمائم. در بحث زمائم که پارسال خواندیم، کسی که نماز میخونه گاهی به نماز خواندن زمائمی منظم میشه. این زمائم گاهی مباحن، نماز خواندن در خانه. گاهی این زمائم راجحن، نماز خواندن در مسجد. گاهی زمائم مکروه، نماز خواندن در حمام. این زمائم اگر تبعن باشن به قصد قربت ضرر نمیرسانه، برای اینکه این قصد داره که نماز را برای خدا بخونه. منتها مخیر است در میان افراد طولیه ارضیه، حالا اختیار کرد مسجد را، اختیار کرد خانه را، اختیار کرد حمام را، اختیار کرد یه جای خنکی را، اختیار کرد جایی که نزدیک است به پنکه و کدر، مثلا اختیار کرد جایی که سایه است. اینا زمائم است. اینا چون زمائم است به قصد قربت معتبر در عبادات ضرر نمیرسانن، برای اینکه اصل نماز خواندن برای خداست. خب این مکلف نماز که میخواد بخونه، این کلی طبیعی است و کلی طبیعی افرادی داره، ارضی در عرض هم، در مسجد، در خانه، در سایه، در غیر سایه، اینا ارضی هن. طولی یکی بعد از ظهر، دو بعد از ظهر، سه بعد از ظهر، اینا طولی هن. خب این شخص برای اصل نمازش قصد قربت داره، اما در انتخاب افراد طولیه یا عرضیه خب مخیره. حالا برای هوای نفس، برای غیر خدا، اگر اون زمائم را اختیار کرد به اصل نماز ضرر نمیرسه. سایه را اختیار کنه، خنک شدن مثلا فرض کنید، یا اینکه مثلا نزدیک کدر اختیار کنه، خنک شدن مثلا، امثال ذالک، اینا زمائم هم. ما نحنفی هم اینطوریه، مثلا در نماز واجب خب اصل نماز برای خدا میخونه، اما به جماعت میخونه. حالا اون به جماعت خواندن جزء زمائم است که از زمائم مستحب است، یا اینکه نه خیر به جماعت نمیخونه، در فلان مسجد میخونه، حتی اگر اجرت بگیره برای نماز خواندن به جماعت اشکال نداره، برای اصل نماز برای خداست، برای جماعت خواندنش اجرت میگیره. اجرت میگیره نماز بخونه، نماز جماعت در فلان مسجد، در فلان جا نماز بخونه. خلاصه اگر بخواهد اجرت برای مقدمات عمل، خصوصیات منظم به عمل بگیره، در صورتی که اصل نماز برای خداست بدون شوب شرک و با خلوص لازم، اگه برای مقدمات و خصوصیات منظم اجرتی بگیره اشکال نداره. حالا ما از واجب تخییری شروع کردیم. در واجب تخییری تعبدی برای خصوصیت احد و شقین اجرت بگیره، در جایی که قصد اون جامع برای خداست، برای خصوصیت. بله، جامعش کفاره، کفاره روزه، کفاره فلان، خلاصه اون جامع را برای خدا انجام بده. ولی برای خصوصیت اگر انتخاب احد الفردین، انتخاب احد الافراد، اون خصوصیت از معرض امر دیگه خارجه. حالا اگر اون را اجاره براش بگیره در واجب تخییری اشکال نداره. این در واجب تخییری. مثلا در کفایی نماز میت برای خدا باید بخونه، چون واجب کفایی تعبدیه، بحثم در تعبدیاته. اما حالا برای راهی که باید بپیماید، باید نیم فرسخ راه بره تا اون نماز بخونه، به جای اینکه میت را اینجا آورده باشن، این راه طی میکنه میره اونجا، برای پیمودن این راه پول بگیره اشکال نداره. چون برای اینکه اون چه که واجب تعبدی است اصل نماز میته، اما این راه پیمودن برای رسیدن به اون جنازه، این مقدمه است. اولا که مقدمه واجب واجب نیست شرعا، عقل حکم کنه. واجب هم باشه واجب توسلیه، چون این چنینه از این جد گرفتن پول برای پیمودن راهی که برسه به اون جنازه اشکال نداره. بله برای اصل نماز نمیتوانه پول بگیره، چون برای اینکه واجب تعبدیست. بله اما برای مقدماتش اشکال نداره. و همینطور در سایر اعمالی که به میت مربوطه، حالا ما که قائلیم در واجب توسلی اشکال نیست، حفر قبر، قبر کندن واجب توسلی است، دفن میت واجب توسلی است. خب ما اصلا برای واجب توسلی گرفتن اجاره را جایز میدانیم، در تعبدی گفتن اشکال است. حالا اونا هم که جایز نمیدانن، باز هم اگر خصوصیتی هست که قبر را اینجا بکنه نه اونجا، برای این خصوصیت اینجا کندن یا برای قبر لحد بگذاره که لحد از مستحبات جزء واجباتش نیست، برای خصوصیاتی که خارج از محدوده وجوبه بخواد اجرت بگیره، باز اونم اشکالی نداره. این در واجب کفایی. خب اما در واجب عینی تعیینی، مثل همان نماز ظهر و عصر مثلا که عرض کردیم، اونجا همینطوره، برای اصل نماز اجرت بگیره خب درست نیست. اما برای اینکه بیا با جماعت بخونه برای پیمودن اون راه به اون مسجد، برای آمدن به اون مسجد، حضور یافتن در اون مسجد، برای اینکه اول وقت بیاد، فلان دقیقه بیاد، خصوصیات است دیگه. این خصوصیات افراد طولیه و عرضیه، برای این خصوصیات اگر اجرت بگیره، در صورتی که اجرت برای این خصوصیاته، ولی به اصل نمازش قصد قربت داره، باز اونجا هم اشکالی نداره. بله بعضی از اعمال هست که اشاره مقدس رسیده که باید مجانی انجام بگیره. حالا این اعمال چه نوع اعمالی است؟ مثلا در کلمات شیخ هست، مثل تجهیز میت. بله بعضی از اعمال مربوط به میت ظاهرا باید مجانی مثلا باشه، مثل کفن کردن، نه کفن، کفن کردن، غسل دادن، دفن کردن، خب اینا باید مجانی. یا افتا، کسی مثلا فتوا بده، برای فتوا دادن بخواد پول بگیره، این ظاهرا منکر است، یکی از منکرات و جایز نیست. یا قضاوت، آقای خوی رحمت الله علیه در همون بحث اجاره که مطلب را ذکر کردن، افتا و قضا را میگن دنباله کار رسالته. قل لا اسألکم علیه اجرا، چنان که بر رسالت اجری نبوده، افتا هم دنباله کار همان رسالت، قضا هم دنباله کار رسالته. شارع مقدس نمیخواد که بر افتا کسی پول بگیره، پول بگیره جایز نیست، چون بایستی افتا مجانن انجام بشه. قضا هم بایستی مجان انجام بگیره. و چیزایی که شارع اعتبره ان یکون مجانن، شارع اعتبار کرده که مجانی صورت بگیره، تابع دلیل. اگر از دلیلی بفهمیم که شارع مقدس نسبت بعضی از اعمال اعتبار کرده علی صفت مجانیت انجام بشه، اونجا مسلما پول گرفتن در مقابلش جایز نیست، چه توسلی باشه چه تعبدی باشه، اینم باید ما توجه داشته باشیم. حالا ببینیم، حالا میرسیم اون واجبات نظامی رو بعدا میرسیم. اما عرض کنم به این که تعلیم احکام، اونم شاید همینطور باشه، تعلیم احکام، کسانی که عالم به احکام هم میخوان به مردم مسئله یاد احکام یاد بدن، یاد دادن احکام مخصوصا واجبات و محرمات، اینا شارع خواسته که مجانی انجام بگیره. حتی محقق داشتن سیاق عقود که شیخ انصاری در مکاسب محرمه در بحث جواز اخذ اجرت داشتن سیق عقود را هم بایستی مجانن به مردم یاد داد. بله، خلاصه یک سلسله از احکام است که مسلمن بایستی اونها را مجانن به مردم یاد داد. اگر کسی در برابر تعلیم اونها پول بگیره جایز نیست. اما حالا میریم سراغ بحث خودمان، مسئله 35 از فصل قرائت عروه. عروه اینطور گفتن یحرم اخذ الاجره علی تعلیم الحمد و سوره بل و کذا سائر اجزاء صلات الواجبه. گفتن حرام است اخذ اجرت برای تعلیم حمد و سوره و همینطور سایر اجزاء واجبه نماز. این شاید از همین جهت باشه. این مبتنی به بحث تعبدی و توسلی نیست. این شاید از این جهت باشه شارع مقدس خواسته که این کار مجانی انجام بگیره. چون شارع خواسته مجانی انجام بگیره، از این جهت اخذ اجرت حرامه. اکثر محشین عروه که اینجا خشیه ندارن شاید رو همین جهت باشه. عروه گفت با اینکه خود عروه در مکاسب محرمه شیخ که حاشیه داره دیگه، صاحب عروه حاشیه داره بر مکاسب محرمه شیخ انصاری، اونجا هم بر واجب تعبدی و هم توسلی اخذ اجرت جایز دانسته، هم در توسلی گفته جایزه هم در تعبدی، ولی اینجا که آمد در عروه گفته حرام است اخذ اجرت بر تعلیم حمد و سوره و سایر اجزاء صلات واجبه. که علتش این باشه که این تعلیم حمد و سوره عرض کنم که خب از احکام است و باید مجانی صورت بگیره. واقعا اینجا جای بحث است. تعلیم حمد و سوره تعلیم موضوع است، تعلیم حکم نیست. میتونه کسی بگه اون چی که واجب است، یعنی اون چی که مجانی، اون چی که مجانی است تعلیم احکام است، ولی حمد و سوره که احکام نیست، حمد و سوره موضوع است. وقت کسی که اشکال کنه بله قبول داریم، بله تعلیم احکام باید مجانی باشه، ولی حمد و سوره از موضوعات است دیگه. مثلا تعلیم وجوب طواف، استحباب طواف حکمه، اما تعلیم خود طواف از احکام دیگه. اینجا هم تعلیم حمد و سوره است، نه تعلیم وجوب حمد و سوره. بله وقت اینا گفتن بیان که اون چه که مجانی است تعلیم احکام است، اما این تعلیم موضوع است، تعلیم حمد است، تعلیم سوره است. ممکنه گاهی تعلیم حمد و سوره یک ماه طول بکشه. بعضی ها که مثلا عوامن درس نخوندن، انسان بخواد بنشینه حمد و سوره به اون یاد بده، اول حرکات و سکنات یاد بده، وقف یاد بده، حروف از مخارج ادا بشه بهش یاد دادن، خیلی طولانی میشه دیگه. این تعلیم حمد و سوره است. آیا ولی فرق است بین احکام و موضوع دیگه، متعلق حکم و حکم فرق داره. میتوان گفت اون چه که مجانی لازم از صورت بگیره تعلیم احکام خداست، ولی این حکم خدا نیست، این متعلق حکم خداست، موضوع حکم خداست. خب اینجا که آمد وقت بحث به اینجا میرسه که این واجب است یا واجب نیست. اگر بگیم واجب هست، واجب تعبدی است یا توسلی است؟ خب توسلی است، واجب تعبدی نیست. خود نماز واجب تعبدی است، اما یاد دادن قرائت نماز که کار شما که یاد میدید واجب توسلی دیگه. اگر قائل باشیم که بر واجب توسلی اخذ اجرت جایزه، خب اشکال نداره. اگر بگیم بر مطلق واجب جایز نیست، وقت بحث می که مطلق اینم واجب است و جایز نیست. خلاصه بحث اینجا انشعابات زیادی پیدا میکنه. یکی از جهت این که این تعلیم متعلق حکم است نه تعلیم خود حکم، این یک بحثه. حمد و سوره متعلق حکمه، اجزای نماز متعلق حکم هستن، این یک بحثه. بحث دیگه این است به این که خب حالا که این مجانیت اعتبار داره یا نداره. اگر مجانیت اعتبار داره که تعلیمش هم خیلی خوب، تعلیم حتی متعلق هم جایز نیست. گفتیم مجانیت در احکام، این که حکم نیست، بنابراین میشه اجرت گرفت. حالا که اجرت میشه گرفت، آیا این تعبدی است یا توسطی است؟ خب این توسطی است و تعبدی نیست. این است که اونجا آرا مختلف میشه. عرض کردیم آقای خوی رحمت الله علیه در حاشی ارو اینجا داره که نه، جایز اخذ اجرت بر تعلیم حمد و سوره. حالا یا از جهت این است که اصلا این چون توسطی است جایزه، ایشان حتی تعبدی را هم جایز میدانه از اون جهته، یا نه خیر این جزء اون واجبات نیست، این جزء موضوعات است که تعلیم موضوع اصلا خب واجب نیست که از این جهت اشکالی نداره. حالا از این جهت، ولی خب از نظر بنده برای اینکه تعلیم حمد و سوره جزء احکام نیست، جزء موضوعاته، واجب هم باشه واجب توسلیه. ما هم گفتیم بر واجب توسلی گرفتن اجرت جایزه، بنابراین لا مانع از این کسی بخواد برای تعلیم حمد و سوره پول بگیره، اجرت بگیره، برای اینکه واجب اگر باشه واجب توسلیه، در واجب توسلی خب اشکال نداره. بحث در مقام اول و دوم تمام شد، وارد بحث مقام سوم میشیم. مقام اول بحث در واجب، بله جواز، بله جواز، مگر اینکه از دلیلی استفاده کنیم که این قبیل چیزا بایستی مجانی انجام بگیره، و تا دلیل نداریم بر این که لازم است مجانی باشه، اگر واجبم باشه توسلیه و در توسلی اخذ اجرت جایزه. خب مقام اول واجب توسلی بود به اقسامه، مقام دوم واجب تعبدی به اقسامه، از این تمام شد. حالا وارد مقام سوم میشیم، بس در واجبات نظامیه. واجبات نظامیه واجباتی است که صنعت است و نظام زندگی بشر بر اون متوقفه، مثل طبابت، نجاری، بنایی و همثال ذلک، که اینها اشکالی که اینجا هست این است که اینها از جهت حفظ نظام و ایجاد نظام واجبن. اگر ما بیاییم بگیم که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، اینجا چی بگیم؟ از طرفی اینها برای حفظ نظام واجبن، از طرفی هم مشهور گفتن که اخذ اجرت بر عمل واجب جایز نیست. از طرفی هم خب اگر بنابراین اینها انجام بگیره مجانن، طبیب پول نگیره، نجار پول نگیره، رنگرز پول نگیره، بنا پول نگیره، خیاط پول نگیره و هاکذا، این میشه مثلا. و حال این خب در سیره عملیه همه عقلا و مسلمان ها این بوده که اینا پول میگرفتن به این کار انجام میدادن دیگه، چه باید کرد؟ بله؟ بله. شیخ انصاری در مکاسب محرمه 7 جواب ذکر کرده، 7 جواب، ولی هیچ یک را نپسندیده. مثلا جواب اول این است که خارج شده است واجبات نظامیه بل اجماع و سیرت القطعیین. گفته بله، اخذ اجرت بر انجام واجب حرامه و این قبیل صناعات هم واجبن. قاعده اولیه اقتضا میکنه اخذ اجرت بر اینها جایز نباشه، ولی به اجماع و سیره قطعیین واجبات نظامیه از تحت اون قاعده کلی حرمت اخذ اجرت خارج شده. برای خود این درست نیست، برای خاطر اینکه در مسئله ما اجماع نداریم و چیزی که در اصل کلش اجماع نباشه، اختلافی باشه، یه در مخصص اون نمیشه اجماع باشه. از تمام مسئله از اول تمام مسئله وجوه عقلیه بوده است. خدا از اول بحث کرد در اصل مسئله اجماعی وجود نداره. اجماع هم باشه اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه. در چی این مسئله ای که اصلا اجماعی نیست اگر هم باشه به درد نمیخوره، مخصص آن هم نمیتواند اجماع باشه و اینا. خب سیره هم باید ریشه شه به دست آورده. ریشه این سیره چیه که پول نمیگیرن؟ وچه اول برای خود انسان واجبه، برای خود انسان واجبه، طبیب بله، برای طبیب واجبه دیگه. بله بر کی؟ بله بر طبیب واجبه یا نه؟ نه برای نه نه خیر، بحث این است برای طبیب و رنگ رز و خیاط واجب است که خیاطی بکنن، طبابت بکنن، سباقه بکنن. بحث اینجاست، بس به بحث توجه کنید. بحث اینجاست ببینید که واجب است برای خود اون شخصی که عمل را انجام میده، حالا چطور پول میگیره؟ نه خیر، بحث از بحث هیچ خارج نیست. اون مرحله چهارمه که واجب بر غیر را کسی انجام بده، اون چهارمه که نیابت بحث خواهیم کرد و اینجا جزء بحثه. بحث سه قسمت کردیم، واجب بر خود شخص توسل یک قسم بحث کردیم به اقسامه، تعبدی به اقسامه، حالا واجبات نظامیه که بر خودش بر طبیب واجبه. بر طبیب واجب است که طبابت کنه، اگه واجب طبابت بکنه چه پولم میگیره؟ این اخذ اجرت بر واجب میشه دیگه. بر اون شخص خیاط واجب خیاطت بکنه، حالا پولم میگیره دیگه. پس اشکال این است که در واجبات نظامیه با اینکه مشهور گفتن اخذ اجرت بر انجام واجب حرامه، چطوری خیاط پول میگیره، طبیب پول میگیره و هاکذا. بس اینه. اون وقت در اینجا شیخ انصاری 7 جواب ذکر کرده. اول این بود که گفتن که خرج بل اجماع و سیره قطعیین، ولی خب گفتن درست نیست، برای اینکه اصلا در مسئله ما اجماعی نیست. به اجماع هم باشه اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکی است که هر همین حرفها دلیل شده. سیره هم باید ریشه سیره را پیدا کرد. اما دوم گفته که جماعتی گفتن که در توسلیات اشکال نداره، در تعبدی جایز نیست. این قول فخرالدین بود گفتیم در ایزا. خب واجبات نظامی کلها توسلیتان، واجبات نظامی همش توسلیست، طبابت خیاطت همش توسلیست دیگه. گفتن چون ما قائلیم که در توسلیات اخذ اجرت جایزه، واجبات نظامی هم کلها توسلیاتن، اشکال نداره. این جواب به نظر ما روی مبنای ما بهترین جواب همینه، هرچند شیخ انصاری رد میکنه روی مبنای خودش، ولی همینه. این واجبات نظامی توسلیاتن، گفتیم در واجب توسلی اخذ اجرت نمانه همین. خب این دوم. سوم محقی کرکی. محقی کرکی آمده است گفته است که این که در واجبا این واجبات کفایی هست، واجبات نظامیه کلها واجب کفایی هست، طبابت، قضاوت، خیاطت همه واجب کفایی هست. در واجب کفایی هست کسانی که تا چندی که اشخاصی هستند به اون قیام میکنن، کسی دیگر میتواند اجرت اخذ کند. در شهر طبیب زیاده، من به الکفای غیر از شما هستن، تا غیر از شما من به الکفای هست، برای شما گرفتن اجرت نامانه. سراغ هر طبیب بری همینطور میگه، میگه غیر از من من به الکفای من پول میگیرم، اونم میگه غیر از من من به الکفای پول میگیرم. این ناتمامه دیگه، برای که من به الکفای که هست، شما خودتان یکی از همون کسانی هستید که خب به طبابت قیام میکنید دیگه. اگر قرار باشه برای واجب کفایی اخذ اجرت جایز نباشه، خب برای شما هم واجب کفایی است دیگه، وگر محتاج نبودن سراغ شما نمی آمدن. خلاص این هم یک جوابی است که درست نیست. این مال محقه کرکی. چهارم مفتاح الکرامه آمده گفته است به این که اون واجباتی که مربوط به آخرت، در اونها اخذ اجرت جایز نیست. ولی واجباتی که مربوط به دنیاست و کارهای دنیاست و نظام زندگی دنیا جایزه. یه همچی چیزی گفته، از اینجا گفته که واجبات نظامی همش به دنیا مربوط میشه، اشکال نداره. خب اینا دلیل لازم داره. بله. پنج آمدن گفتن اگر قرار بشه به اینکه اجرت اخذ نکنن، نظام زندگی مختل میشه. برای خاطر که طبیب تعاوت کنه پول نگیره، خب فردا تعاوت دیگه نمیکنه. خیاط خیاطی کنه پول نگیره، خب فردا خیاطی نمیکنه. چون برای اینا برای حفظ نظامن. اگر پول بگیرن، پول گرفتن حرام باشه، به این کارا قیام نمیکنن. به این کارا قیام نکردن چی میشه؟ خب زندگی مختل میشه. همون برای حفظ نظام پول نگیرن، نگرفتن باعث بشه به اینکه چی میشه؟ مثلا نظام مختل میشه دیگه. برای حفظ نظام عمل بکنن، پول نگیرن، خب باعث میشه پول نگرفتن باعث بشه به اینکه اصلا نظام زندگی مختل میشه. بله. حالا شیخ اینم رد نکنه، میگه نه خیر. حالا میرسه شیخ اینم رد میکنه، میگه بیاین که نه خیر، ما قبول نداریم بیاین که همه مقصودشان پول گرفتن است. بعضی هستن پولم نگیرن، خب نه بعضی هستن. اصل جواب همان که عرض کردم در توسلیاتن اشکال نداره. بعض آمدن گفتن بیاین که مثل شیخ کاشف القطار گفته بیاین که اصلا وجوب مشروط به اخذ عوضه، یعنی اگر پول دادن واجب است انکار کنه، پول دادن اصلا وجوب نداره. ایشون هم اینطور گفته. شیخ باز رد میکنه. خلاصه 70 وعد شیخ انصاری ذکر کرده، ولی به نظر ما اینطور میاد که روی مبنای باید حل بشه. روی مبنای ما چون در واجبات توسلیه اخذ اجرت اشکال نداره، از این جهت هیچ اشکال نیست. واجبات نظامیه است و قیام به حفظ نظام هم واجب توسلی است. هر کاری که به نظام مربوطه، خب اداری ها در ادارات کار میکنن، خب به نظام مربوطه دیگه. قضاوت، کارمندان دولت، لشکری، کشوری، همه اینا همش به نظام مربوطن. اگر قرار بشه به این که کسانی که برای نظام کار میکنن اجرت نگیرن، خب اصلا نظام مختل میشه. برابر این هیچ دلیل ما نداریم به این که جائز نباشه اخذ اجرت برای کسی که برای نظام کار میکنه و کارش حفظ نظام است. اینا از اون جهت اشکالی نیست. خب شیخ روی مبنای خودش که قائل است در واجب عینی تعیین جایز نیست، خب روی مبنای خودش اشکال میکنه. شیخ میگه اگر طبیب بخواد بگه که مرض تو این است، اجرت بگیره حرامه. بگه دوای تو این است، اجرت بگیره مثلا حرام است. اینا شما میگن اینطوری حرام است و جایز نیست اینا. بله. خب اینم روی مبنای ما مطلب حله. اما یه مطلب اینجا هست که اون مطلب قابل توجه که بعضی از اون را خواستن حل کنن. مطلب را عرض میکنم تا ببینیم درسته یا نه. این مطلب را در منیت و طالب مرحوم نائینی گفته و همینطور در قواعد فقهیه جلد دوم بجنوردی گفته، امام رضوان الله علیه هم نقل کرده. اینم باید عرض کنم که شیخ محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی رساله مستقل داره، رسالتون فی اخذ الاجر علی الواجبات، در آخر جلد دوی حاشیه ایشان بر مکاسب چاپ شده که رساله مستقلی شیخ محمد حسین اصفهانی درباره اخذ اجرت در واجبات داره که در آخر کسانی که این کتاب دارن در آخر جلد دوی حاشیه مکاسب ایشان چاپ شده. اونجا هم این بحث هست. خلاصه محقق نائینی که بجنوردی از آن به استاد تعبیر میکنه اینطور جواب داده در بحث این که در واجبات نظامیه اخذ اجرت جایز باشه. امام رضوان الله علیه روی مبنای خودش که دیروز عرض کردیم گفته هر واجبی که دین است در ذمه مکلف اجرت گرفتن بر اون جایز نیست. هر واجبی که دین نیست جایزه. از ادله استفاده کردن دیروز که حج و نماز و روزه و اینها دینن در ذمه مکلف. دین که باشن مالک خداست، عبد مالک اون نیست. بر چیزی که انسان مالک نیست نمیتوانه اجرت بگیره. روی مبنای ایشان اینجا گفتن که واجبات نظامیه دین نیستن. چون واجبات نظامیه دین نیستن، گرفتن اجرت نامانه. روی مبنای خودشان جواب داد امام. ولی خب ارسی دیروسی هستن، برای ما این موضوع که کدام واجب دینه، دینه به اون شکلی ایشان بگن، مشکله. ما روی مبنای خودمان که میگیم در واجب توسلی اشکال نداره، اینجا مشک کردیم. اما محقق نائینی آمده گفته است که فرقون بین مصدر و اسم مصدر در این واجبات نظامی اون چه که بر متخصصین، بر کسانی که در صنعتی مهارت دارن واجب هست، به معنای مصدری واجبه، نه به معنای اسم مصدری. بر طبیب واجب است تبابت کردن، بر تبابت کردن نباید طول بگیره، این معنی مصدری. اما خب یک چیزی هست که حاصل از مصدره، به اون بگیم اسم مصدر. در زبان فارسی ما برای مصدر کلمه ای داریم، اغلب جا برای اسم مصدر هم کلمه دیگر داریم، ولی در عربی اینطور نیست نوعاً. مثلا گفتن مصدره، اما گفتار اسم مصدره. رفتن مصدره، اما رفتار اسم مصدره. اون که از آخرش تا و نون یا دال و نون در میاد مصدره. بله بله. خب حالا این در فارسی اینطوریه، اما در عربی ظاهرا اینطور نباشه. خلاصه ایشان میخواد اینطور بگه، میخواد بگه به این که در این صنایع دو چیز هست. اون صنعتگر یک عمل مصدری داره، یک اسم مصدر داره. اون چی که حرام است اخذ اجرت بر معنای مصدریه، اما بر حاصل اون اشکال نداره. بر طبیب واجب است که تبابت بکند، تبابت کردن بر او واجبه. اگه برای تبابت کردن اجرت بگیره حرامه، اما این حاصلی هم داره. تبابت کرد، این نسخه می‌نویسه، دستور میده که خلاصه حاصل تبابتش این پول من نقل دارم بکنم. گوش کنید، اگر فهمیدید خدا رو بشکر که بفهمیم واقعا، واقعا چون برای که قدری مشکل فهمیدنش. بله برای خود من دارم نشان بخوان بگر به این که تبابت داریم و همینطور نجاری خیاطی یک مصدر داریم که اسم مصدر. اون چی که حرام، اون چی که واجب است مصدره، تبابت واجبه، ولی زبار این تبابت نمیتونه پول بگیره، اخذ اجرت بر واجبه. اما حاصل تبابت چیست؟ اون نتیجه‌ای که از تبابت گرفته میشه برای اون میشه پول گیره، اشکال نداره. برای اون اشکال نداره که پول بگیره. بله. و همطور خیاط، خیاطت واجبه، اما برای حاصل خیاطت پول بگیره اشکال نداره، برای اینکه پول در مقابل اون واجب نمیگیره. واجب اون معنی مصدری است که یک امر عالیه، عالی با همزه و الف. اما برای حاصل از مصدر پول میگیره اشکال نداره. حالا برای کلام مسئله روشن‌تر، مثلا در سال مجاع و قحطی بذل طعام، کسی که طعام داره بذل طعام واجبه. واجب است که طعام را بذل کنه، پنهان نکنه، بذل کنه. برای بذل طعام نباید پول بگیره، اما برای طعام پول بگیره. مثلا 10 من گندم داشت، عرضه کردن این 10 من گندم برایش واجبه، برای عرضه کردن نباید پول بگیره. در معرض آورده و عرضه کرده، اما بعد از عرضه کردن برای اون گندم میشه پول بگیره. برای گندمش، گندم چند قیمتش در بازار، برای گندم پول بگیره، اما برای بذلش نباید پول بگیره. بله. یا مثلا فرض کنید بر مادر لازم است که لبع را ارضا کنه. لبع، اینا مثالا که زده است، لبع اونش ماده است که در پستان مادر بعد از تولد بچه به وجود میاد، قبل از اینکه شیر جایگزین اون بشه، این دو سه روز یک ماده ای که رنگش زرد غلظتی هم داره تا حدی، بله بر الفاظ محلی زیاد داره، در همدان بهش میگن که آغاز میگن، در همدان بهش میگن آغاز، حالا در چای دیگه ما نمیدونیم. خلاصه این آغاز یک ماده است که در پستان مادر به وجود میاد، البته ماده حیاتی است، بر مادرم گفتن واجب است که ارضا کند بر اون بچه، زیرا اگر ارضا نکنه حیات بچه به خطر میفته. ماده پروتئینی این طور زیاد داره اون. خلاصه خب بر مادر، اگر مادر برای ارضا پول بگیره جایز نیست، اما اگر برای اون لبه پول بگیره جایزه، برای اون ماده پول بگیره جایزه. این میخواد تفکیک کنه میان دو چیز، یک مصدری هست یک اسم مصدری هست. مصدر اون عملی است که انجام میده، که در زبان فارسی از آخرش تاونون یا دالونون در میاد، برای اون نباید پول بگیره چون اون واجبه، اما برای حاصل از مصدر میتونه پول بگیره. بعد جا میگه اون حاصل از مصدر هم نمیتونه بگیره، اون دلیل میخواد، مثل قاضی. قاضی ایشان میگن برایش واجب نیست که قضاوت کردن، علاوه بر او واجب فصل خصومت. فصل خصومت نتیجه کار قاضیه، بس برای اون اسم مصدر نمیتونه پول بگیره، چون برای اینکه اونجا از قاضی فصل خصومت خواستن، فصل خصومت همون اسم مصدر است که حاصل کار قاضیه. بنابراین ایشان میخوان بگن در واجبات نظامیه اون چه که واجب است مصدر است، مصادرن، طبابت، خیاطت، نجاری کردن و هکذا، اینا باید متوقف نباشن، واجب است که این کار انجام بدن. در برابر انجام این کار به معنی مصدر هم پول حرام است بگیرن، اما در برابر حاصل کارشان می توانن پول بگیرن، چون معنی که حاصل کار واجب نیست، کار واجبه. این تفصیلی است که منیت الطالب نائینی داده در منیت الطالب مطالعه فرمایید، و همینطور قواعد فقهیه بجنوری جلد دوم، تا ببینیم این درسته یا نه فردا ان شاء الله.